اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و شامتان بخیر. لیلا حبیب عظیمی هستم و همراهی همکارم ژیلا سمی با تقدیم اخبار و گزارش های شامگاهی مورخ 19 ماه مارچ سال 2022 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز توجه فرمایید به مشروع خبرها که ژیلا سمی به توجه می رساند.
با عرض سلام، برنامه جهانی غذا یا WFP هشدار داد که تهاجم روسیه بر اوکراین باعث افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت در افغانستان شده و ممکن است قیمتها بیشتر افزایش یابد. شلی تکرال، سخنگوی برنامه جهانی غذا، گفت که قیمت مواد غذایی و سوخت در افغانستان در 8 ماه گذشته 40% افزایش یافته است. با تسلط مجدد طالبان، تمویل کنندگان خارجی کمک‌های مالی خود را به افغانستان توقف یا کم کرده و این کشور بیشتر در فقر و بحران اقتصادی فرو رفته است. دلیل عمده این اقدام تنبیه ناشی از نگرانی های مربوط به دهشت افکنی و حقوق بشر تحت حکومت طالبان است. برنامه جهانی غذای ملل متحد می گوید که 95% از جمعیت 38 میلیونی این کشور قادر نیستند روزانه غذای کافی بخورند. ملل متحد می گوید که برای رسیدگی به بحران بشری کنونی افغانستان و به ویژه جلوگیری از قحطی و گرسنگی، سوء تغذیه و جلوگیری از آواره شدن مردم در افغانستان به 4.44 میلیارد دلار نیاز است. جنرال کنت فرانک مکنزی، رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده، بار دیگر نگرانی خود را در مورد رشد و توسعه داعش در افغانستان و حملات گسترده آن در تابستان آینده ابراز کرد. آقای مکنزی ناوقت روز جمعه در یک نشست خبری آنلاین با خبرنگاران در وزارت دفاع آمریکا به شکستاندن زندان‌ها توسط طالبان در زمان اشغال افغانستان اشاره کرد و گفت که کوتاه‌فکری طالبان باعث تقویت داعش شده و به آنان انرژی و توانایی جدیدی داده است. این فرمانده آمریکایی اما با بیان اینکه عملیات داعش در افغانستان افزایش خواهد یافت گفت ارزیابی او نشان می‌دهد که طالبان در برابر آنان گام‌های خواهند برداشت. دیده شود که آیا آنان این کار را می‌کنند یا خیر. ارقام فرماندهی مرکزی ایالات متحده نشان می‌دهد که شاخه خراسان داعش اماکنون بیش از 4000 جنگجو در افغانستان دارد. اما حکومت طالبان می‌گوید داعش حضور فیزیکی در افغانستان ندارد و فعالیت آن به صفر نزدیک شده است. در حمله نیروهای روسی به یک پایگاه نظامی اوکراین در شهر میکولایف در جنوب این کشور 10 سرباز کشته شدند. قرار گزارش خبرگزاری فرانسه در حدود 200 سرباز در هنگام حمله در این پایگاه بودند. یک شاهد عینی میگوید که حداقل 50 جسد پیدا شده است، اما روشن نیست که به چه تعداد دیگر زیر آوار ماندن. مقام ها هنوز آمار رسمی کشته شدگان را اعلام نکردند. آخرین تحولات جنگ در اوکراین را از همکارم حفیظ آصفی میشنویم.
روسیه می گوید برای اولین بار در اوکراین از میزایل های مافوق سود برای انهدام یک گودام تسلیحات در غرب این کشور استفاده کرده است. میزایل های مافوق سود سریع تر از سرعت سود حرکت می کند و می تواند در میانه پرواز مانور داده و ردیابی و رهگیری آنها را سخت تر سازد. وزارت دفاع روسیه می گوید از این تکنولوژی برای حمله به یک گودام تسلیحات زیرزمینی در روستای دلیاتاین در حدود 100 کیلومتری مرز اوکراین با رومانیا استفاده کرده است. روسیه می گوید که نیروهای این کشور از خطوط دفاعی بندر محاصره شده ماریوپول در جنوب عبور کرده و اکنون در داخل این شهر موقعیت دارند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که 130 نفر از یک پناهگاه بمباری شده نجات یافتند، اما پس از حمله روز چهارشنبه به این پناهگاه که یک سالن تئاتر بود، صدها نفر همچنان زیر آوار باقی ماندند. زلنسکی خواستار گفتگوهای فوری با روسیه شد و بر مذاکرات مستقیم با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تاکید کرده است. سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که نیازهای بشردوستانه در شرق اوکراین با کمبود جدید غذا، آب و دوا در شهرهای محاصره شده مانند ماریوپول و سومی فوری تر شده است. سازمان ملل متحد همچنان گفته است که بیش از 3.25 میلیون پناهجو از اوکراین از زمان تهاجم روسیه فرار کرده و بیش از 2 میلیون نفر از مرز و پولند عبور کردند.
اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. در پی انتشار خبر سقوط یک طیاره نظامی امریکا در کشور نروژ، پلیس محلی روز شنبه اعلام کرد که هر 4 سرنشین این طیاره که امریکایی بودند بر اثر سقوط آن در منطقه دورافتاده شمال نروژ در روز جمعه در جریان یک تمرین آموزشی نظامی به رهبری ناتو جان باختند. پس از اینکه هلیکوپترها به دلیل شرایط بد جوی نتوانستند فرود بیایند، خدمات امدادی از طریق زمینی به محل سقوط طیاره رسیدند. بر اساس پیشبینی های هواشناسی محلی، باد و باران های شدید و خطر برف کوچ در محل حادثه عملیات یافتن طیاره را دشوار ساخته بود. حدود 30,000 سرباز از 27 کشور عضو ناتو در تمرینات واکنش سرد شرکت دارند، تمرینی که برای آماده سازی کشورهای عضو ناتو برای دفاع از نروژ طراحی شده است. عمران خان صدر اعظم پاکستان در حالی که با رأی عدم اعتماد پارلمان مواجه است و کم از کم 12 قانونگذار از حزب حاکم از وی رو گردانیدند، در تلاش است تا قدرت را حفظ کند. حزب تحریک انصاف پاکستان یا PTI از سال 2018 با اکثریت اندک در پارلمان رهبری یک دولت ائتلافی را بر عهده دارد، اما در روزهای اخیر احزاب متحد آقای خان علناً هشدار دادند که به دلیل اختلافات سیاسی رای خود را جدا می کنند. در اوایل ماه جاری احزاب مخالف به طور مشترک طرح عدم اعتماد را برای برکناری آقای خان مطرح کردند و او را به سوء حکومتداری و سوء مدیریت اقتصاد و سیاست خارجی متهم کردند. انتظار می رود رای گیری در اواخر این ماه یا اوایل اپریل برگزار شود. آقای خان برای پیروزی در مقابل رأی عدم اعتماد در مجلس پارلمان پاکستان به 172 رأی نیاز دارد، اما او احتمالاً بدون حمایت احزاب متحد و قانونگذارانی که حزب او را ترک کردند نخواهد توانست به این هدف نائل آید. فومیو کشیدا صدر اعظم ژاپن روز شنبه وارد هند شد و مقام ها در توکیو پیش بینی می کنند که مذاکرات سریع و بی پرده در مورد عدم تمایل دهلی نو برای محکوم کردن تهاجم روسیه به اوکراین انجام شود. جزئیات بیشتر از رویا زمانی میشنویم.
برخلاف دیگر اعضای ائتلاف گفتگوی چهارجانبه امنیتی موسوم به قاد، یعنی ژاپن، استرالیا، ایالات متحده و هند، هند در سی رای سازمان ملل با ابراز تاسف از اقدامات مسکو رای ممتنع داده و فقط خواستار توقف خشونت شده است. در اوایل ماه جاری کشیدا، جو بایدن و اسکات موریسون در تماس چهارجانبه رهبران چهارگانه نتوانستند نرندر مودی هند را متقاعد کنند که موضوع جدی تری را اتخاذ کند. هند میگوید که قاد باید بر هدف اصلی خود، یعنی ترویج صلح، ثبات و رفاه در منطقه هند و اقیانوس آرام متمرکز بماند. پیش از سفر کشیدا، یک مقام وزارت خارجه گفت مودی و کشیدا همچنان درباره مسائل نزدیکتر به منطقه مانند هند و اقیانوس آرام آزاد و باز و مسائل دو جانبه گفتگو خواهند کرد. وزارت خارجه هند اعلام کرد که این گفتگوها با هدف بازنگری و تقویت همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های مختلف و همچنان تبادل نظر در مورد مسائل منطقه‌ای و جهانی مورد علاقه دو جانبه به منظور پیشبرد مشارکت آنها برای سال ثبات و رفاه در هند و اقیانوس آرام انجام می‌شود. مودی و موریسون صدر اعظم استرالیا همچنان قرار است در 21 مارچ یک نشست مجازی با تمرکز بر تجارت را برگزار کنند و امکان دارد که موریسون روی موقف هند در ارتباط با اوکراین با همتای هندی خود صحبت کند. جین ساکی سخنگوی قصر سفید این هفته در پاسخ به سوال درباره موضع هند و ادامه خرید نفت از روسیه از تمام کشورهای خارجی خواست تا به این فکر کنند که وقت کتابهای تاریخی نوشته می شود کجا می خواهد قرار داشته باشد.
و چین اولین مورد مرگ ناشی از کووید 19 را در بیش از یک سال گذشته گزارش کرده است. دو مورد مرگ در جیلین، یکی از ولایت‌های شمال شرقی چین ثبت شده است. موج جدید موارد این بیماری منجر به تشدید محدودیت‌های مرتبط با کووید 19 توسط مقامات صحی چین شده است. در این حال مقام‌ها در هنگ کنگ می‌گویند که تعداد قربانیان در آنجا اکنون از 1 میلیون نفر فراتر رفته است. روز جمعه هنگ کنگ گزارش داد که بیش از 20,000 مورد جدید و 206 مورد مرگ و میر از ناحیه کووید 19 را ثبت کرده است. مرکز اروپایی کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها از کشورهایی که آوارگان اوکراینی را پذیرفتند می‌خواهد آزمایش و واکسیناسیون کووید 19 را در اولویت مراکز پذیرش قرار دهند. بر اساس آخرین آمار مرکز منابع کرونا وایرس پانتون جان هاپکینز آمریکا، شمار موارد این بیماری در سراسر جهان از 468 میلیون نفر فراتر رفته و بیش از 6 میلیون نفر جان خود را از دست دادند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های ارجمند، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال می پردازیم به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید که در روزهای اخیر گسترش ویروس کرونا در این کشور کندتر شده است. بر اساس آمار این وزارت، طی 2.5 ماه گذشته حدود 18400 تن با کووید 19 مبتلا شده اند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که روند گسترش موج جدید کرونا که از هفته دوم ماه جنوری سال روان بسیار شدت یافته بود، از هفته گذشته این موج کندتر شده است. دکتر جاوید هجیر سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که روند گسترش ویروس کرونا تا نیمه ماه فوریه گراف صعودی را میپیمود، اما پس از آن گراف رو به نزول نهاده است. دکتر هجیر افسود:
هفته سوم و چهارم فوریه، هفته اول و هفته دوم ماه مارس به شکل اوسط در 4 هفته، در هر هفته ما در حدود 1300 واقعی مثبت داشتیم. آمار فاتحان الحمدلله زیاد کاش پیدا کرد، خصمی که در ماه فوریه در هفته وار 48 نفر 59 نفر ما فاتحی داشتیم، لیکن فاتحی های هفته قبلی ما به 18 نفر کاش پیدا کرده.
مسئولان در شفاخانه افغان جاپان که فعلا یگانه مرکز تشخیص کووید 19 در کابل است، نیز تایید کردند که طی روزهای اخیر شمار بیماران کرونایی که برای معاینه مراجعه می کنند کاهش یافته است. دکتر حشمت الله فیضی مسئول بخش عاجل این شفاخانه به صدای آمریکا گفت که شمار بیمارانی که نیاز به بستر دارند نیز به 5 نفر رسیده است، در حالی که قبلا بیش از 10 نفر روزانه بستری می شدند. اما دکتر فیضی گفت که بر اساس تجارب احتمال دارد که گراف کووید 19 تا 2 ماه آینده بار دیگر صعود کند.
حالا حدسی زده میشه که شاید در ماه ثور جوزا دوباره وقت لرد است، نظر به تجربه یک سال و 2 سال قبل.
بر اساس آمار وزارت صحت، از آغاز سال 2022 تا اکنون 82271 واقعه مشکوک ویروس کرونا آزمایش شده که از این میان 18396 واقعه آن مثبت بوده است. سخنگوی این وزارت گفت که در 2.5 ماه گذشته 272 بیمار مبتلا به کووید 19 در سراسر افغانستان نیز جان باختند. نخستین واقعه مثبت ویروس کرونا در افغانستان به تاریخ 24 فوریه 2020 میلادی در ولایت هرات ثبت شد. بر اساس معلومات وزارت صحت، از آن زمان تا اکنون 970,898 نمونه مشکوک معاینه شده و 176,743 واقعه مثبت تشخیص شده است. آمار این وزارت نشان می‌دهد که در این مدت 7,651 بیمار مبتلا به کووید 19 نیز جان باختند.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرند، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میآیند را جدی بگیرند و مردم درک بکنند که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی این است که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگر در خانه خود بشینیم بجنگیم مرض ویروس خطرناک.
ادامه گزارش ها. در حالی که طالبان برای برسمیت شناخته شدن حکومتشان از سوی جامعه جهانی تلاش می کنند، کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان گزارش می دهد که طالبان در 2 روز گذشته 11 خبرنگار و مسئولان برخی از رسانه ها را در کابل و برخی از ولایات دیگر بازداشت کرده اند. ویس ناصر آگاه مسائل سیاسی در مصاحبه با همکار ما رویا زمانی میگوید که طالبان برای ایجاد ارعاب و وحشت در میان مردم و امتیازگیری از جامعه جهانی به همچو اقدامات دست میزنند. توجه نمایید به این مصاحبه.
در ارتباط با سرکوب رسانه ها توسط طالب ها باید گفته شود که طالب ها اساساً با آزادی بیان، با آزادی عقیده، با پلورالیسم سیاسی و با دیگر اندیشی مشکل دارند و مخالفت دارند. طالب به جز خود هیچ کس نمیپذیره و هیچ کس حاضر نیست که اجازه بده که اندیشه و تفکر خود استفاده داشته باشد. طالب به جز حاکمیت و حکومت یک گروه و یک قرائت در افغانستان به هیچ چیز دیگه اعتنا نداره و به هیچ چیز دیگه ارزش قائل نیست. بنان همو تفکری که در طول تاریخ متاسفانه گروه های ایدئولوژیک و گروه های به حساب سلطگرا حاکم بودن، همین تفکر طالب ها داره و طالب با آزادی بیان، با آزادی عقیده، با پلورالیسم، با فعالیت اجتماعی سیاسی مخالفین خواهد و یادگر اندیش ها مخالفت داره و در تینت طالب و در ذهنیت قرائت طالب هستن پذیرش و تعامل وجود ندارد. بنان این برمیگرده به قرائت سیاسی و دکترین طالب ها. فکر میکنه که با تعدید و تخفیف و با ارهاب میتونه این یک به حساب دو طرف قضیه است. یکی که جامعه جانی را گروگان میگرفته و میگه که اگر به ما امتیاز بتین ما زنها و دخترها را اجازه تحصیل کار میتیم، رسانه ها را اجازه فعالیت میتیم، اگر ندادین سرکوب میکنیم. و سوی دیگه با این شدت عمل همه رسانه و رسالتمنده و کسایی که در بخش مطبوعات و انتقال اخبار و گزارشات و به حساب تنویر روشنگری هستن اونا را با ترس و وحشت ایجاد را میخواید که بگوین که شما باید در خط ما باشید و جز برخ ما تبلیغ بزرد ما هر کسی را که شما بخواید و هر میمانی را که دعوت کنید و هر خبری را که پخش کنید مانند پینوچت، مانند دیگه دیکتاتورهای تاریخ اینا سرکوب میکنن.
خب آقای ناصری، شما فکر میکنین که بخشای از داخل حکومت طالبا که گفته میشه تندروتر هستن چونین دستورها را صادر میکنن یا خیر؟
متاسفانه طالب ها تندرو و کندرو نداره. طالب افراطی و به حساب میانه رو نداره. طالب است. طالب دروی یک سکه هستن همشان. از ملاغنی برادر عین تفکر داره تا سراج بین حقانی تا دیگرهایشان داریم. کل از اینا تکفیری هستن. دیگرها را اینا قبول ندارن. اینا در مکتب آیسای کلان شدن به نفع پاکستان و به امو مدارس دینی پاکستان شستشوی مغزی شدن. متاسفانه منافع ملی افغانستان، ارزش‌های ملی افغانستان، ملت افغانستان، آزادی بیان، آزادی افکار و فعالیت، هیچ چیز بر از این ارزش نداره. با تحصیل، با تعلیم، با ارتقای جایگاه زن اینا مشکل دارن، با بوت بامیان اینا مشکل دارن، با نوروز و با عنوانات تاریخی و ارزش‌های قدامت تاریخی افغانستان اینا مشکل دارن، اصلا با افتخارات افغانستان، با بیرق افغانستان، با سرود ملی افغانستان، با هر چیزی که باعث غرور ملی در افغانستان است طالب مشکل داره و مخالف است و اون رسال
خوب آقای ناصری، با این وضعیت های به نظر شما طالبا میتونن که مشروعیت ملی را که یک از خواسته های جامعه جهانی میباشن به دست بیارن؟
هرگز. مشروعیت ملی رضایت ملی هست، مقبولیت ملی هست و تفاهم ملی هست، اجماع سیاسی هست که هیچ چیز طالب به دست آوردن نمیتونه، قلب مردم را به دست آوردن نمیتونه. طالب با جز خشونت، کشتار، وحشت، سلام. ما اون روز در یک مصاحبه خود با یک از رسانه گفتم سلاح که از به حساب دوش طالب ها بردارین، دست طالب سلاحش بگیریم، طالب چی ارزش داره؟ چی ارزش فکری داره؟ چی ارزش سیاسی و معنوی داره طالب؟
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنیم. سارا چیس، نویسنده و یکتن از کارشناسان مسائل افغانستان، وضعیت افغانستان را تحت حاکمیت طالبان ناگوار توصیف کرده، می گوید که طالبان با طرز حکومتداری بلدیت ندارند. خانم چیس همچنان به این باور است که جنگ در اوکراین معزل افغانستان را تحت شعاع قرار داده، زیرا به گفته او کشورهای اروپایی بیشتر متوجه اوکراینند. سارا چیس در مصاحبه با همکار ما ژیلا نوری نخست در مورد اینکه آیا حکومت طالبان به رسمیت شناخته خواهد شد یا خیر چنین پاسخ داد.
به نظرم کاملا مصیبت بار است و کسی نمیتواند بگوید طالبان میتوانند حکومت کنند. واضح است که مردم در وضعیت دشوار قرار گرفتند، بخصوص کار و تجارت نیست و تولیدات متوقف شده است. ما میدانیم که مردم به دلیل گرسنگی جان میبازند. واضح است که طالبان در مورد حکومت داری چیزی نمیدانند و یا چطور اقتصاد کشور پیش میرود و روی چه مسائل باید تمرکز کنند. آنچه میدانم فقط روی مسائل اجتماعی و مذهبی بیشتر تاکید دارند که زنان چی کنند یا سفر کنند و با مسائلی که با زندگی کاری و عواید مردم رابطه دارد توجه ندارند و همین دلیل مردم متاثر شدند و برای طالبان این وضعیت یک هدیه است به خاطر که آنها خواهان حکومت با ارج و مرج در افغانستان می باشند و پاکستان برای آوردن طالبان به صحنه قدرت کمک زیادی نمودند. اما برای طالبان در قسمت حکومت داری کدام کمک نمی کنند و آنها ملاها را مسئول مقامات مهم کلیدی وزارتخانه ها تعیین نمودند.
بر اساس گزارش ها طالبان به تلاشی و سوی رفتار با مردم و هدف قرار دادن مردم ملکی در افغانستان ادامه می دهند. از سوی دیگر عملات نشانه است که شورشان بار دیگر در افغانستان مستجم شدند و جهان نیز از طالبان می خواهد تا به حقوق بشر احترام بگذارند. بله، در شما طالبان به این مسئله چطور رسیدگی می کنند؟
از یک جانب افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان تلفات سنگین نداشت است و با سقوط کابل نیز از این کشتار جلوگیری شد و آنچه انتظار می رفت که هر کسی که با جامعه بین المللی کار کرده است هدف قرار می گیرند یا با آنها سوء رفتار می شود تا حد زیادی این کار نشده است. آنچه من از کندهار درک نمودم این است که میگویند باید واقعیت گفته شود که در حکومت پیشین نیز به حقوق بشر بسیار احترام نمیشد و از سالهایی که من در کندهار سپری نمودم میدانم که در زمان کرزی و حکومت غنی مردم دستگیر میشدند و برخی به خاطر باجگیری شکنجه میشدند. پلیس در کابل مرتکب انواع شکنجه، ارعاب و آزار و اذیت مردم شده بودند و تا جایی که غیر قابل بخشش است. درک من این است که در کندهار مردم را در تاریکی شب بیرون میبرند و میکشند و برخی از کسانی هستند که مرتکب جرایم شده بودند و هیچ نوع توجیه برای خشونت در برابر خشونت نیست. من شاهد آزار و اذیت گسترده مردم که برای خارجی ها کار میکنند نیستم و از جانب دیگر میدانم که آزار و اذیت سیستماتیک هزاره ها وجود دارد. وزن فضای شراکت زنان در عرصه های مختلف زندگی محدود شده است. هر کسی که واضحاً انتظار داشت طالبان به حقوق بشر احترام میگذارند خیال پردازی نموده بودند، بدین معنا که هیچ وقت با آنچه از آنها خواسته شده است عمل نکردند.
شما گزارش های جنگ اوکراین دنبال میکنید که بیشتر جلب توجه نموده است. برای شما این معضله وضعیت افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است در حالی که مردم در افغانستان از گرسنگی هلاک می شوند و نیاز به توجه جامعه جهانی دارند.
به نظرم بحران در اوکراین وضعیت افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است. چندین دلیل دارد. یکی از این دلایل واضح این است که کشورهای اروپایی برای رسیدگی به وضعیت کشور همسایه‌شان علاقه‌مند هستند و همه ما به همسایه نزدیک خود بیشتر توجه می‌کنیم. دوم این که روسیه یک تهدید گسترده برای اروپا و آمریکا به شمار می‌رود و نه تنها برای دموکراسی، اما بیشتر به خاطر دسترسی روسیه به سلاح ذروی این کشور را تهدید بزرگتر می‌پندارند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و آخرین گزارش این ساعت، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بر روز جمعه نزدیک به 2 ساعت با شی جین پینگ رهبر چین گفتگو کرده و گفته است که ایالات متحده از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می خواهد که به جنگ خود با اوکراین پایان دهد. رسانه های دولتی چین می گویند که شی با بایدن گفت بیجینگ خواهان بحران یا منازعه نیست. سیندی سین خبرنگار دیپلماتیک صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که از عبدالواجد عادل می شنوید.
همزمان با گسترش بمباردمان هوایی روسیه در شهر دورافتاده غربی اوکراین به سمت میدان هوایی روز جمعه، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با شی جین پینگ رئیس جمهور چین تماس ویدیویی داشت که بر جنگ بی‌رحمانه، تلفات غیر نظامیان و رنج ناشی از آن تمرکز داشت. قصر سفید میگوید بایدن اتحاد غرب در مورد تحریم‌های شدید را علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تشریح کرد و عواقبی را که چین در صورت حمایت از بمباران شهرهای اوکراین توسط روسیه با آن روبرو خواهد شد توضیح داد. رسانه‌های دولتی چین گفته است که چین نمی‌خواهد وضعیت اوکراین به این حد برسد. یکی از کارشناسان به صدای آمریکا گفت پوتین با درخواست کمک برای ادامه جنگ شیرا در موقعیت بسیار ناخوشایند قرار داده است. اندرو سکوبل از مؤسسه صلح ایالات متحده می گوید
Definitely China would love to see this war go away or at least
مطمئنن که چین دوست دارد که این جنگ از بین برود یا حداقل درگیری ها فروکش کند و بنابراین این واقعیت که رئیس جمهور بایدن و رئیس جمهور شی با مدت 2 ساعت با هم صحبت کردن این را نشان می داد که این مکالمه خوب بسیار متمرکز و فشرده بود.
اسکوبل به صدای امریکا گفت که جنگ اوکراین اولین آزمون واقعی برای ماهیت واقعی روابط روسیه و چین در دوران قدرت شی و پوتین است. روز پنجشنبه انتونی بلینکن وزیر امور خارجه نگرانی خود را در مورد حمایت چین از جنگ ابراز کرد.
We believe China in particular has a responsibility to use its influence with President Putin and to defend the international rules and principles.
ما معتقد هستیم که چین به طور خاص مسئولیت استفاده از نفوذ خود را بر رئیس جمهور پوتین و دفاع از قوانین و اصول بین المللی دارد که ادعا می کند از آنها حمایت می کند. در عوض به نظر می رسد چین با خودداری از محکوم کردن این موضوع در جهت مخالف حرکت می کند، حالان که چین وانمود می کند که یک داور بی‌طرف است. ما نگران هستیم که آنها در حال بررسی کمک مستقیم بر روسیه با تجهیزات نظامی برای استفاده در اوکراین می باشند.
روز دوشنبه جک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده و یانگ جی چی دیپلمات ارشد حزب کمونیست چین نیز در روم درباره اوکراین گفتگو کردند. کارشناسان به صدای امریکا میگویند که پوتین به شدت از تحریم‌های غرب آسیب دیده است و برای تأمین مخارج جنگ پرمصرف خود در اوکراین با مبالغ بسیار قابل توجه از چین نیاز دارد. بل برادر از کمپاین جهانی عدالت مگنیتسکی میگوید
روسیه و پوتین نیاز دارند به مبالغ زیادی، نه کمی مبالغ زیادی، بلکه مبالغ زیادی. و مبالغی که
نیاز دارند روسیه و پوتین به پول زیاد نیاز دارند، نه به مقدار کمی بلکه به پول زیاد. و مقدار پولی که آنها با آن نیاز دارند فکر نمی کنم چین بخواهد بپردازد، مگر اینکه در برابر آن چیز واقعا بزرگ دریافت کند. و پوتین نمیخواهد تمام کشورش را به دلیل این در گرو چین قرار بدهد.
مذاکرات هسته ایران که اکنون در ویانا متوقف شده است، یکی دیگر از موضوعات پیچیده است که شامل ایالات متحده، روسیه و چین به علاوه ایران، بریتانیا، فرانسه و آلمان میگردد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که معتقد است طرفین به توافق نزدیک هستند، اما روسیه اجازه نخواهد داشت از این توافق برای خروج از تحریم‌های اوکراین استفاده کند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده میگوید
I think two things can be true. One, the JCPOA is not going to be an escape hatch for the Russian Federation.
فکر میکنم دو چیز میتواند واقعیت داشته باشد. یکی برجام، برنامه جامع اقدام مشترک برای تنظیم برنامه هسته‌ای ایران که راه فرار برای فدراسیون روسیه و تحریم‌هایی که به دلیل جنگ اوکراین بر آن اعمال شده نخواهد بود. اما مسئله دومی این است که ما روسیه را به دلیل تعهد، به دلیل مشارکت در پروژه‌های هسته‌ای که بخشی از برجام هست، تحریم نمی‌کنیم.
ایران با بیان این مطلب که روسیه مانع برای دستیابی به توافق در مذاکرات ویانا نخواهد بود گفت ارتباط بین مذاکرات و تحولات اوکراین وجود ندارد.
این بود داشته های برنامه خبری شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا.
فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد. تا برنامه بعدی، شام خوش داشته باشید.